نیست.
بله.
برای اونا هم عجیب نیست.
طبیعتاً.
برای ما جوان عجیب نیست، برای شما چرا؟
طبیعتاً شما درست میگی. لذا الان چیزی که من برداشت میکنم، حالا من قسمتی از البته یه ذره دیر رسیدم، اصلاً هم میگم قسمتی از صحبت‌های خانم دکتر رو بله. هم شنیدم. من ذهنیتم بر اینه، کاملاً هم درست میفرمودن. ببینید، هوش مصنوعی اومده به زندگی بشر کمک کنه، نه اومده جایگزین چیز دیگری بشه. خب
درسته.
ابزاریه که یک حقوقدان میتونه ازش استفاده کنه، بهتر تصمیم بگیره. ابزاریه که یک پزشک، ابزاریه که من استاد دانشگاه و دانشجو من میتونه ازش استفاده کنه و بهتر.
الان ما پایانامه‌شو
پایانامه‌شو البته ابزارهای ما در اختیار داریم که متوجه بشیم که پایانامه‌شو داره. آره اونجور می نیست. لذا همه اینها داره به همه اقشار ما کمک میکنه. آموزش مدلش عوض شده. اینه که دانشگاه های ما هم دارن سعی میکنن نگاهشون رو به حتی به آموزش، به دانش هم تغییر بدن.
درسته.
خب این در دنیا جا افتاده. ما هم باید آروم آروم این رو بپذیریم و ازش نترسیم. به عنوان یک پدیده خاص نبینیمش که حالا احتمالاً قرار زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده، یا شب بخوایم صبح بلند شیم مثلا موشک ها به وسیله هوش مصنوعی میفهمن علی شهابی کجاست و میان مثلا به اون حمله ور میشن و مثلا میزننش. خب قطعاً اینجوری نیستش. مسیر به سمتی خواهد رفت که ما یه تحولی رو ازش شاهد هستیم. استارتاپ ها هم که حالا در سوال اول شما مطرح شد، اونها هم قراره از هوش مصنوعی طبیعتاً استفاده کنند برای همین مسئله. یعنی اگر در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان، نوآور، خلاق ما ورود کنیم، می‌بینیم اگر در حوزه مثلا سلامتش داریم می‌ریم، سلامت به کمک هوش مصنوعی کمک میکنه به درمان بهتر، درمان از راه دورتر، شناخت بیشتر، درمان بدون پزشک، آگاهی از در واقع بیماری، در واقع کمک کردن به بیمار تا زمانی که پزشک بهش برسه و هر چیز دیگری. یعنی یک پزشک آماده ایه که همیشه کنارش هست و داره بهش دیتا میده، داره بهش اطلاعات میده، از اطلاعات موجودش داره استفاده میکنه. حالا تخصص خانم دکتر بود کامپیوتر، من مهندسی خوندم، ولی ما در حوزه فناوری اطلاعات احتمالاً تقسیم بندی ما این چنینه. ما دیتا داریم، بعد از دیتا تبدیل میکنیمش به کپتا، یعنی یک تصویری از دیتاهای موجود که اون تصویر کپتا برای ما اهمیت داره، بعد میریم سراغ اینفورمیشن و ریسپانس و اینها. اینجا اتفاقی که توسط هوش مصنوعی میفته اینه که اون دیتاهای موجودی که در اختیارش قرار گرفته رو داره یک تصویر قابل استفاده میکنه و ریسپانس اگر خیلی هوشمند باشه، و اگر هوشمند نباشه حداقل یه اینفورمیشنی داره به ما میده که ما رو کمک میکنه که مثلا بتونیم
اطلاعاتی رو به ما میده که اون ریسپانس هم پاسخی به ما میده. مترجم همزمان یه چند لحظه خواستیم و تقیقا ماشالله سریع صحبت میکنیم. ببخشین که کلمه
خواهش
میکنم، خواهش
میکنم. لذا من حسم بر اینه برای هر کسی کمک دستیارشه. یعنی هوش مصنوعی صرفا داره کمک میکنه در حوزه سلامت، من بیمار راحت‌تر متوجه مسیر بشم.
درسته.
و در حوزه مثلا پزشکی اون پزشک متوجه بشه. حالا اگر بیایم در واقع صنایع دیگه، در حوزه حمل و نقل هوش مصنوعی داره کمک میکنه که شناخت راننده از رفتار، تحلیل رفتار داره میکنه، از رفتار خودروهای کناریش بهتر انجام بشه. یعنی قبل از اینکه راننده بفهمه خودرو داره تحلیل رفتار میکنه که بپیچم یا نپیچم، کمک کنم به سرعت بیشتر یا جلوی سرعت بیشتر رو بگیرم. هوش مصنوعی در واقع صنعت مثلا نمیدونم حالا نفت و گاز و پتروشیمی، در هر جایی داره کمک میکنه که مثلا اگر ما به سمت شل داریم میریم چه جوری باید بررسی کنیم، به سمت نوع در واقع خاصی از انرژی داریم، انرژی خورشیدی میریم، کی تغییر بده جهت در واقع این سلولای خورشیدی رو، چطور لایه‌هاش رو بخواد مثلا بهبود بده یا اصلاح کنه یا هر چیز شبیه به این. پس کمک به استارتاپ ها توسط ابزار جدیدی داره اتفاق میفته. این رو باید بپذیریم که اول به عنوان یک ابزار جدید داره این اتفاق واسش میفته. در کشور ما هم خدا رو شکر هوش مصنوعی خیلی خوب رفته جلو، ولی با عذرخواهی از در واقع خانم دکتر، من ذهنیتم بر اینه که هوش مصنوعی در کشور ما با توجه به اینکه از نظر کمی در حوزه علمی ما خیلی رشد کردیم، از نظر استفاده یا کاربستش بسیار عقب هستیم. دلیلش هم اینه که در حوزه دانشگاهی، من دانشگاهی مقصر هستم، در حوزه دانشگاهی ما مودت بین عالمان و در واقع پذیرندگان علوم رو نداشتیم. یعنی من استاد دانشگاه اگر یک مقاله هوش مصنوعی تولید کردم فقط برای خودمه و ارتقای خودم، دانشجو به خاطر نمرش حضور در کنفرانسش، به خاطر در واقع نمرش، استادم روش نمیشه بره تو کنفرانس از مقاله دانشجوش دفاع کنه. در نهایت اتفاقی که میفته مودتی شکل میگیره. یعنی من نمیرم مقاله همکارم رو مطالعه کنم، نقدش کنم، همکارم نمیاد مقاله من رو بخونه و با من برای توسعه این مقاله وقتی من پیشنهاد دادم کمک کنه که مثلا مقاله سوال جدیدی باز ایجاد کنیم. یعنی ما ترویج علممون چون فردگرا شده و ارتباط بین عالمان شکل نمیگیره و محققان شکل نمیگیره، در نهایت همه داریم تکروی هایی میکنیم که این تکروی ها منجر شده به یک دانش بسیار زیاد و بلا استفاده و استفاده شده برای کشورهای دیگری که حالا دارن ازش استفاده میکنن و بعد میفهمن که کجاست. مثلا یهو میبینیم مثلا علی چاوشه.
میشه نظر خانم دکتر رمضانی را بدونم در این زمینه؟
بله مرسی. من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر شهابی، شبتون بخیر باشه. خیلی ممنون از صحبت های شیواتون استفاده کردیم. این بحثی که میفرمایید که حالا در واقع باید همکار بره مقاله کسی دیگر رو بخونه، شخص دیگه در واقع مقاله استاد دیگه، منظور آقای دکتر فکر می‌کنم حوزه‌های تخصصی مختلف، یعنی من که صرفا مثلا فضای فناوری اطلاعات و کامپیوتر رصد نکنم، بیام فضای صنعت صنایع رو ببینم، صنایع بره فضای پزشکی رو ببینه. و این اتفاق فکر می‌کنم همون با همون معرفی شما که دانشکدگان رو مطرح کردیم و اینکه دانشگاه به سمتی رفته که از دانشکده فاصله گرفته و فضای دانشکدگان رو الان در واقع فکر می‌کنم از امسال ایجاد کرده. فکر می‌کنم این پتانسیل در واقع به وجود اومده که اساتید دیگه فقط مثلا گروه کامپیوتر رو نبینه، گروه مدیریت رو نبینه و اینها بتونن که تلفیق بیشتری داشته باشن. و من اینم اضافه بکنم، این که مثلا الان شما فرض بکنید پزشکی رو مثال زدین، در حوزه پزشکی ما پزشکان بسیار خبره توانمندی رو داریم، ان شاءالله که طول عمر رو در واقع سلامت داشته باشن، ولی خب می‌بینیم که تو بحث فناوری اطلاعات واقعا ضعیفن خیلی وقت. یعنی ما اگه بخوایم بگیم مثلا بحث جراحی از راه دور، حتی بیمار آیا اعتماد میکنه؟ حتی اگر پزشک هم بخواد آیا بیمار اعتماد میکنه؟ و این فضا فضایی که پس باید افرادی که فناوری اطلاعات هستن، افرادی که کامپیوتری هستن، افرادی که هوش مصنوعی رو فعال درش هستن یا حوزه‌های مختلف که کار کردن در کنار پزشکان ما باشن، که این اتفاق هم با رشته‌های دانشگاهیمون هم افتاده دیگه. آقای دکتر ما میبینیم که الان درس مثلا هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی هم که فکر میکنم از امسال کلا وزارت علوم گفتش که تو همه رشته های فنی باید اجبار باشه و در رشته های دیگه هم فکر میکنم درس اختیاری باشه.
آره درست میفرمایید شما. حالا من
حالا یه قسمت آقای دکتر حرفتون یه تونه قبل از اینکه بریم، حالا ما از اون حوزه دانشگاه هم خدا رو شکر خارج نشیم، به خاطر اینکه خیلی از این در واقع کسب و کارها و خیلی از این کارآفرینا الزاما در فضا و محیط های دانشگاهی هم که نیستن یا عموم جامعه بله. که در این فضا نیستن. یکم بعد خارج از اینم نگاه کنیم که واقعا بقیه ارگان ها سازمان ها دارن چیکار میکنن، اگر که اینطور که شما فرمودین یه مقداری در استفاده از اون هنوز کنده هستیم. بفرمایید.
بله من فکر کردم قراره یه الان آهنگ چیزی بخونم. خب کاملا درست میگید. ببینید حالا من میون صحبت های خانم دکتر هم پریدم، نگاه ما بر اینه که شما هم درست گفتید، ما داریم سعی میکنیم که بین رشته ای هم نگاه کنیم ولی درون همون رشته.
بله من برداشت ما صحبت شما آره همین این بود که فکر میکنم انگار یه جوری روی دروسیه که مثلا من با آقای دکتر شهابی نگم
این اتفاق
شما این رو نوشتین مثلا نقدش
اصلا من حالا خودم الان دارم میزنم و من کاری همه اساتید خودم و اعضای هیئت علمی و همکارای خودم فوق العاده، من خودمو دارم میگم، من اگر بخوام برای پایان نامه دانشجو داور انتخاب کنم و دستم برسه، زورم برسه، مدیر گروه باشم، رفیق باشم، نمیدونم بالاخره از یه ارتباطی استفاده کنم، میگردم دنبال داوری که نیاد نقد کنه، یعنی داوری اونجا حضور داشته باشه در پایان در جلسه هیئت جوری دفاع پایان نامه دانشجو که منو خراب نکنه، دانشجومو خراب نکنه، دفاع انجام بشه و یه چای و نسکافه و اینا هم با هم بخوریم و تموشه بره. یعنی ما دو خودمون هم دنبال این نیستیم، ما انسان‌های نقد پذیری نیستیم به راحتی، اگرم خطا می‌کنیم شجاعت پذیرش خطا نداریم، حتی شجاعت پذیرش در واقع هیچ کدوم از اون مسیرهای غلطی که رفتیم هم نداریم، نمی‌خوایم هم اصلاحش کنیم، هممون هم اینجوری هستیم، حالا من یه مقدار بیشتر از بقیه و حالا خانم‌ها همیشه بهتر، ولی تو جمع شما هم قرار گرفتیم در صف، ولی واقعیت ماجراش همینه. یعنی چیزی که ما داریم می‌بینیم، من به عنوان یک استاد هوش مصنوعی در مجموعه دانشگاهی در ایران اگر برم سرچ کنم و شبکه، یعنی چگالی شبکه ارتباطات اینها رو توسط نگاشت‌های علمی به دست بیارم، خروجیش اینه: علی شهابی در ایران با 3 تا دانشمند ایرانی، با 3 محقق ایرانی پایان نامه و مقاله و کار پژوهشی کرده، ولی ممکنه با یه نفر تو استرالیا باشه، با یه نفر تو امریکا باشه، با یه نفر نمیدونم توی چین باشه و تعاملات بین‌المللی دیگر داشته باشه یا تکروی کرده باشه. یعنی ما پژوهش‌های تکیمون بسیار زیاده، پژوهش‌های 2 نفره 3 نفره پراکنده‌مون هم بسیار زیاده. بله. این پراکندگی هم خیلی زیاده، انقدر زیاده که من تکرار پذیری پژوهشم با فردی که پارسال کار کردم شاید مثلا به مثلا 10% برسه و آروم آروم هم بذاریمش کنار برای سالهای بعدیش. این اتفاق در کشور ما باعث شده که ما نتونیم شبکه‌ای از دانشمندان در راستای توسعه علم داشته باشیم.
به هم افزای دانش اتفاق
به وجود نیامده. حالا پس ما از نظر رتبه علمی نرخ رشدمون در دنیا اول بوده.
بله.
ما از نظر رتبه علمی رسیدیم به مثلا 15 16 دنیا، ولی خب حالا انگلیسیشو بگیم صحبت نه فارسی.
خب ولی خب که چی؟
آره خب که چی؟
چه فایده‌ای داره؟
دقیقاً. خب الان واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ در نهایت مسیر که داریم میریم مسیریه که ما 15 دنیاییم ولی در کاربست علم چندم دنیاییم. مردم چی فهمیدن؟ یعنی در کیفیت زندگی ما چه توسعه‌ای به وجود اومده؟ علم رو خوب توسعه دادیم، دقیقاً علم ما داره استفاده میشه، همین گوشی همراهیه که ما الان همراهمون آوردیم، ولی در نهایت ما که تولیدش نکردیم، ما داریم ازش استفاده میکنیم، دانشش رو ما تولید کردیم.
بسیار خوب. در راستای صحبت که خان بزرگی هم گفتن که در واقع حال ما داریم فقط فضای دانشگاهی رو تمرکز میکنیم، در فضای غیر دانشگاهی هم در واقع میتونیم بگیم که همه افراد به تناسب نیازشون دارن از این فناوری استفاده میکنن، همون بحث خواه ناخواه.
بله، بله.
موبایلی که دارید میگین، پدر بزرگای ما، مادر بزرگای ما که اصلا نسلشون با ما فرق میکنن، دارن با این ابزارها استفاده میکنن. خوبه که در واقع حالا سازمان‌های مختلف شهرداری هستن، مثلا تو فضای شهری بنرهای شهری که میزنه،
بیاد مثلا اون
روی اون سواد رسانه‌ای در حوزه هوش مصنوعی هم کار بشه، جرقه‌های ذهنیش، یا مثلا فضاهای استارتاپی که خب به هر حال ما خیلی می‌بینیم که فضاهای نوآورانه هست. جایزه مثلا نوآوری اجتماعی بود دو روز پیش، جایزه بله. جانا بودش که تو تالار وحدت بود، خب در واقع اومده بود تو فضای اجتماعی کار کرده بود، خیلی‌هاشون اصلا افرادی بودن که تو روستا بودن، استارتاپ های رو با هوش مصنوعی در فضای روستایی در واقع اینها معرفی کرده بودن و اومده بودن برنده جایزه نوآوری اجتماعی شده بودن.
که خیلی فراگیر هست دیگه، مثلا استثنا هست،
اتفاقا داره فراگیر میشه. حالا من بخوام بگم مثلا من پیشینه خودم میگم، مثلا من یه آدم دهاتی ام، فرض کنید خب من به عنوان یک آدمی که در روستا زندگی کردم و مثلا اتیکت دهاتی بودن به من میخوره، من نسبت
البته باعث افتخار و خوبه.
بله دقیقاً. من نسبت به اون فردی که در یک بستر تکنولوژی محور رشد کرده، در یک خانواده بسیار غنی‌تر رشد کرده، خیلی موفق‌تر بودم. شما نگاه می‌کنید افرادی که در کنکور بودن، نفرات اول دوم سوم و الی ماشاءالله، نگاه می‌کنید اونهایی که در حوزه تکنولوژی هستن، نگاه می‌کنید در دنیا چه افرادی تونستن تغییر و تحولات علمی ایجاد کنن، تغییر و تحولات کارآفرینی ایجاد کنن. شما استیو جابز رو که نگاه کنید، ریشش اصلا خودش میشه یک الگو، نه اینکه ما بریم کپی پیست کنیم ما تکرارش کنیم، میشه یک الگو. الگوش چگونه بوده؟ یک فردی بوده از یک رابطه غیر در واقع مشروع بین یک خانوم و آقای مثلا سوری و امریکایی مثلا به دنیا اومده، این آدم مثلا در نهایت شده یک فردی که میتونه الان تاثیرگذاری مثلا دنیا داشته باشه. این چه اتفاقی واسش افتاده؟ رفته توی پرورشگاه روش کرده، هیچکی قبولش نداشته، به عنوان یه آدم کراکسیف و نامرتب و اینها میدیدنش و در نهایت حمایتش کردن تا بتوننش ببرنش به سمت آنکه یک خروجی خوبی رو بگیرن. این شده یک الگو در بین جوانها. آیا قرار همه شبیه به اون رفتار کنن؟ طبیعتاً خیر. ولی چیزی که به وجود اومده اینه که از بستر خارج از اون عرفهایی که ما نیاز داریم در بستر کارآفرینی فکر میکنیم باید پولدار باشیم، روابط اجتماعی غنی داشته باشیم، ثروت خانوادگی و ثروت اجتماعی و ثروت در واقع علمی داشته باشیم و در نهایت بتونیم یه تحول ایجاد کنیم. نه، بدترین آدم ها هم میتونن قوی ترین کارآفرین ها باشن.
ولی خب... اگر نگاه بکنیم مسلما که شدنی هست، ولی امیدتر نگاه بکنیم یه ذره سخت‌تر شاید بشه. صحبتی داریم اینجا اینو ببندیم، یه بازی هم داریم می‌خوایم انجامش بدیم. صحبت شما رو
من ذهنیتم اینه، اولا که حالا چون اومدیم تو بستر کارآفرینی، یه موقع خدا اینه که از حرفای ما این برداشت نشه که کارآفرینی خیلی خوبیه. من این رو همین اولش دوباره بگم، اولا که قرار نیست همه کارآفرین بشن. ما اشتباهی که داریم در کشورمون هم نشون میدیم اینه که کارآفرینی رو به عنوان یک موج خیلی خوب داریم نشون میدیم، میگیم همه برن کارآفرین شن. نه، اول باید متوجه بشیم که ما چهار سطح کارآفرینی رو میتونیم ببینیم. سطح صفرش اینه که بره توی یک سازمانی حقوق بگیر بشه، این درست ترین حالت برای یک سری از افراد. این فردو نباید ببریم در بستر بله. سطح چهار قرار بدیم. بعد قراره نه یک نفر و الا مثلا 10 نفر رو پوشش بده، کمک کنه و اینها رو رشد بده. اونجا هم نگاهش متفاوته، نوع اینکامش هم، نوع درآمدش هم متفاوته، خواستش از دنیا هم متفاوته. سطح دومش قراره بشه مثلا یه کسب و کار کوچک و متوسط، قراره به دیگران خیر بیشتری برسونه و ماندگاری پولی داشته باشه که به اون ماندگاری پولش بتونه حقوق بده و مدیر عامل بیاره و خودش به عنوان والد از اون کسب و کار خارج بشه. و سطح چهارمش کسی که قراره از پولش پول در بیاره. لذا همه قرار نیست توی همه این سطوح شکل بگیرن. طبیعی. کسی که برنده مسابقه 200 متر میشه نیاز به یک بدن بسیار قوی، عضلات قوی و نوع آمادگی متفاوتی داره با کسی که قراره تو ماراتون مثلا 40 کیلومتری شرکت کنه. اونجا برعکس باید یک فرد بسیار لاغرندام باشه. پس تفاوت‌ها رو اول باید متوجه بشیم. هوش مصنوعی هم همینطوره. پس قرار نیستش که همه از همه چی استفاده کنیم. خدای نکرده مثلا این برداشت نشه که همه جوره، ما هر چیزی هم که میگیم مثلا این جامعیت رو داره.
42 کیلومتر 195 سانتی آقای دکتر.
بله.
و اینجا چیزی مونده خانم دکتر در این لحظه که بخوایم بگیم؟
نه، من فقط خواستم اینم اضافه بکنم که در واقع فضاهایی مثل حالا گفتیم که جامعه کمک بکنه به اینکه این افرادی که حالا عام جامعه هستن، نه الزاما افراد دانشگاهی یا افراد حالا روستا رو مثال زدیم، موارد دیگه هستن، بیزینسش چیز دیگه است، حالا الزاما تو فضای آکادمیک نبوده، خانه های خلاق نوآوری، جایزه هایی که مطرح میشه، رسانه میتونه کمک بکنه، صدا سیما میتونه کمک بکنه، شهرداری ها، فضاهای بنرهای شهری که وجود داره، تبلیغات شهری، سمینارهایی که گذاشته میشه، همه اینها میتونه که در واقع در حوزه مربوطه افراد رو به اون سمتی که باید هدایت بکنه. حتی در زنگهای تفریح در مدارس بریم روی بچه‌ها، برای بچه‌ها در واقع یه سری خلاقیت‌های ذهنی ایجاد بکنیم تا ببینیم که از صحبت‌های اونا به چه مواردی از هوش مصنوعی میتونیم برسیم و قطعاً اینا میتونه الهام بخش باشه.
بسیار خیلی ممنون. شما کوی دانشگاه رو از رادیو تهران میشنوید.
به عنوان مثال به نام خدا، من علی شیرکرمی هستم، دکترای تکنولوژی آموزشی، مربی و طراح بازی‌های رومیزی. بازی که در این بخش می‌خوایم خدمت شما معرفی بکنیم اسمش هست سوال بازی. همونطور که از اسمش پیدا هست، شما در این بازی فقط باید سوال بپرسید، یعنی سوال رو با سوال پاسخ بدین، نه اینکه جواب اون سوال رو بدین. به عنوان مثال یک بازیکنی یک سوالی رو میپرسه از نفر کناری خودش و اون نفر نباید پاسخ اون سوال رو مستقیما بده، بلکه باید دوباره یک سوالی رو در ادامه سوال اول مطرح بکنه. این بازی رو هم میتونین دو نفره انجام بدین، هم در جمع‌های 4-5 نفر هم قابل امکان هست، به این شکل که هر نفر سوال رو به نفر بعدی در واقع انتقال میده. به عنوان مثال نفر اول ممکنه که این شکلی شروع بکنه که امشب شام چی خوردی؟ و نفر دوم نباید پاسخ اون سوال رو بده، نباید مثلا بگه من امشب قرمه سبزی خوردم، مثلا باید بگه که شامش خوشمزه بود، اون هم باید یک سوالی رو مطرح بکنه. و نفر سوم بگه که به نظرت زیادی نپخته بود، و در ادامه همینجوری این جریان ادامه پیدا میکنه تا جایی که یک نفر اشتباهاً سوال رو واقعا پاسخ بده و اون فرد از بازی در واقع میره بیرون. پس بازی به این شکل هستش که شما باید سوال رو با سوال پاسخ بدی، نباید مشخصا جواب اون سوال رو به فردی که سوال رو پرسیده بدهی.
ظاهرش که ساده است، چیز پیچیده ای توش نداره دیگه، سوالو باید به سوال جواب بدیم. بعضیا موصولن و ذاتن بدون اینکه در مسابقه شرکت بکنن اینطوری هستن، یعنی وقتی ازشون سوال میکنی به جای اینکه جواب بدن با سوال دوباره پاسخ شما رو میدن. حالا یه وقتایی هم برخی از کسایی که اجرای مسئولیت دارن برای اینکه از زیر جواب دادن در برن این کارو میکنن. از کجا شروع کنیم
الان چون ما مسئولیت داریم همین کارو باید بکنیم؟ من که خیلی سورپرایز شدم. البته من اصلا اومده بودم یه چیزایی بگم، اصلا یه چیزای دیگه قرار بود بگم، من راجع به اصلا خوشم اصلا قرار نبود صحبت کنم.
اینجا کوی دانشگاهه، در کوی دانشگاه همه غافلگیر میشن آقای دکتر شهاب. من شروع میکنم از این طرف، میخوایم بچرخه. حال شما چطوره؟
حال شما چطوره؟
دیگه بعد از خانم دکتر رمضانی، ولی باید سوال من رو با سوال جواب بده. این تکرار سوال من بود.
باشه،
میتونین یک کار دیگه بکنین، یه چیز دیگه بگین.
توی این هوایی که امروز به هر حال درگیرش بودیم، احتمالاً حال شما باید چطور باشه؟
امروز کلا روز خوبی بود با این هوا.
این بعد برگرده به
امروز کلا روز خوبی بود خانم بزرگی با این هوا.
به نظرتون هوا ممکنه که بهتر از اینم بشه؟
ببینید، اگه خود به خود جنگی اتفاق بیفته، من فکر میکنم که ممکنه هوای موقع گرم بشه. نظر شما چیه؟
هوا اگه گرم بشه،
سوالی زیاد محسوب نمیشه دا. آره. شما یه جمله خبری خودتون گفتین، بعد گفتین که آخرش گفتین نظرتون چیه.
به هر حال سوال داشت.
آره، نه باید سوال باشه.
خب باشت.
آره، من میتونیم دوباره بچرخونیم از همینجا بازی رو. و آره، میگن که هر چقدر کوتاه‌تر باشه در واقع بهتر از اینه که یه جمله بلند ما.
خب من شروع میکنم،
شما شروع کنید. از همون طرف بچرخونیم.
بله، خب تو شبکه رادیویی تهران هستیم،
صدا و سیما هستیم، و اینکه تلویزیون که نیستیم. نه،
اینم باز پاسخ بود.
تلویزیون نیستیم.
خب من اگه اجازه بدیم، چون خیلی
شما جایزه نمیدید، اگه جایزه میدادید به
خودم جایزه است. می‌خواستم جایزه رو خودم ببرم. اگه اجازه بدیم، چون ما خیلی وقت نداریم، در واقع من اولش هم به خاطر همین گفتم به نظر ساده میرسه که آدم سوال رو با سوال جواب بده.
چون جواب آقای دکتر ما سورپرایز شدیم، واقعا نمیدونم.
من خودم هم همینطور، واقعا منم نمیدونم.
خب منو تو خونه واقعا شهاب نژاد صدا نمی‌کنه.
من میخوام در واقع بشنویم که آقای دکتر شیرکرمی چی گفتن، و در واقع این بازی به لحاظ شناختی چه تأثیری روی مغز داره، و دقیقه پایینی برنامه هم بعدش بپردازیم به همین بحث خودمون.
اما سوال بازی در واقع چه مهارت‌ها یا کارکردهای شناختی رو تقویت می‌کنه؟ مورد اول بحث چابکی زبانی و سرعت پردازش اطلاعات است. به این معنی که بازیکن باید سریع فکر بکنه و اون کلمات و جملاتی رو که میشنوه رو به خوبی بتونه سریع تحلیل بکنه و مجدد یک سوالی رو مطرح بکنه و به اون سوال اتفاقا پاسخ نده. باز این برمیگرده به اون بحث بازداری پاسخ به عنوان یکی از کارکردهای اجرایی پایه، که شما باید جلوی خودتون رو بگیرین که به اون سوال پاسخ ندین. حالا من اینجا که دارم خدمت شما توضیح میدم، به نظر خیلی ساده میاد دیگه. شما فکر میکنید که خب من به این سوال پاسخ نمیدم، ولی نه، ذهن شما خیلی دلش میخواد اتفاقا سوال رو پاسخ بده وقتی که شما میخواین سریع بازی بکنید. اما شما باید با استفاده از بازداری پاسخ سعی بکنید که اون میلی به پاسخ رو در خودتون سرکوب بکنید، و این بسیار با ارزش است در کارکردهای پای شناختی. مورد دوم بحث حافظه فعال و توجه و تمرکز هست. اینکه شما تمرکز داشته باشین روی سوالات و جملات و بتونین سوال بعدی رو یک جوری در ارتباط با سوال قبلی در واقع مطرح بکنید. این یک جمعی بازی میکنید و خیلی فرصت ندارین که فکر بکنید، بسیار برای تقویت حافظه فعال و توجه و تمرکز افراد بسیار مفید خواهد بود. در بحث حالا شناخت اجتماعی و ارتباطات هم میشه گفت باز مهارت گوش دادن یکی از اون مهارتهایی که خیلی مهمه که شما خوب گوش بدهید و اینکه سوالی که پرسیده شده رو بتونید سریع تحلیل بکنید و در ادامه اون شما هم یک سوالی رو مطرح بکنید. بحث خب خلاقیت هم اینجا هست، اینکه شما چقدر سوالات رو اصطلاح خنده‌دار یا غیر منتظره مطرح بکنید خودش میتونه به جذابیت بازی در واقع اضافه بکنه و بازی رو مهیج‌تر و لذت بخش‌تر بکنه. و مورد آخر هم بحث حل مسئله است. ما در این بازی هم مهارت حل مسئله رو داریم، چرا که شما باید با توجه به قوانین بازی که صرفاً پرسش سوال هست و سوال تکراری هم نباید بپرسین، یک سوالی رو مطرح بکنید که هم متفاوت باشه و هم در راستای سوال قبلی باشه. We'll be right back.
آقای دکتر شهابی، در آخرین صحبتی که قبل از بازی با هم داشتین به اون مسئله کارآفرینی و در واقع اون چهار مرحله اشاره می‌کردین. شما که خودتون کارآفرین ملی هستین، در کدام مرحله این؟
من الان برگشتم به مرحله زیر صفر. چون واقعیتش اینه که اگر بخوایم نگاه کنیم، ببینید در حوزه کارآفرینی اتفاقی که میفته اینه که ما با یک ایده یک کسب و کاری رو میخوایم شروع کنیم و خودمون فکر میکنیم که این بهترین ایده است، والدش میشیم، پرورشش میدیم و حتی نمیتونیم سرش رو ببریم. در فضای کسب و کارها ما باید بریم به سمت اینکه بتونیم این روحیه‌ای که توسط این بازی به وجود اومد، که خود این هم یه هوش مصنوعی در درون ما داره خودشو نشون میده، نیاز داره خلاقیت داشته باشه، نیاز داره دانش زمینی دیگری داشته باشه، نیاز داره ما شناخت نسبت بهش داشته باشیم، همین رو اگر بخوایم کپی کنیم در حوزه کارآفرینی هم بخوایم بهش اشاره کنیم، در وهله اول من زمانی که شروع کردم سال 88-89 بود که اولین ایده های کسب و کاری رو داشتم، 89 اولین شرکت دانش بنیان در حوزه تاکسی اینترنتی رو ما اجرا کردیم و به همین ترتیب خب این مسیر رفت جلو. یعنی در حوزه مثلا خرید و فروش قطعات خودرو، در مثلا سایت کاردستی بود، نمیدونم مباحث مختلفی که حالا ایجاد شده بود در فضای کسب و کارهای حالا خاصی که اون بره خودشو نشون میداد. اما هر کدوم از اینها به دلایلی که من دوست دارم حالا راجع به دلایل شکست بیشتر یه وقتی صحبت کنیم، به دلایلی به سمت شکست میره. آیا این شکست ها خوبه؟ من میگم خیلی خوبه. شکست در زندگی پله اول رشد شماست. اگر نردبان رشد رو شما همیشه ببینید، هر شکست رو اگر ازش آموزشی بگیرید، اگر تجربه بشه براتون، اگر سعی کنید که رفعش کنید، مثل زندگی زناشویی شماست. شما طبیعتاً دو نفر که میخوان کنار هم زندگی کنن، از شروع با هم دیگه انقدر به شکست ها میخورن، انقدر با هم دیگه تفاوت فرهنگی دارن و این دعواها به وجود میاد تا بتونن در نهایت به موفقیت برسن. یعنی روی هم دیگه حساب میکنن، کنار هم دیگه قرار میگیرن، هم دیگه رو پوشش میدن، به تکامل هم دیگه کمک میکنن و و غیره تا به اون مرحله برسن. در فضای کارآفرینی هم همینه. شکست هایی که ما میخوریم به دلیل اینه که گروه میبینیم، یعنی من و دوستانم دور هم میشینیم، حس میکنیم که ما میتونیم به موفقیت برسیم، هممونم یه جور فکر میکنیم. اگر تیم ببینیم که افراد متفاوت از فرهنگ های مختلف هم با نگاه ها و تخصص های مختلف، طبیعتا متوجه میشیم که خب باید چالش داشته باشه، یکی باید همیشه بگه نمیشه، یکی باید بگه میشه و بعد به اون شکست برسیم. شکست هم که اتفاق افتاد، سعی کنیم که خودمون رو ازش خیلی آسیب نبینیم و حالا روش هایی داره بتونیم اون رو کنارش خودمون رو رشد بدیم و بریم برای مرحله بعدی. ما در حوزه استارتاپ ها و کارآفرینی میگیم 99% فیل شدن عالیه، شکست عالیه. شما ممکنه 20 تا 30 تا کسب و کار رو به شکست برسونید، در نهایت مثلا عدد بعدی 21 و 21 مثلا به موفقیت ختم بشه.
بسیار عالی. صحبت بسیار است، زمان کوتاه. ما امشب همراه بودیم با جناب آقای دکتر علی شهابی، رئیس دانشکدگان ارتباطات حمل و نقل و لوجستیک دانشگاه آزاد اسلامی، مدرس دانشگاه، دکترای مهندسی صنایع و کارآفرین ملی، همینطور خانم دکتر الهام رمضانی، دکترای فناوری اطلاعات و پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات. متشکرم ازتون خانم دکتر رمضانی برای اینکه امشب
ممنون از شما، ممنون از آقای شهابی. شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
خیلی ممنون از شما، سلامت باشین. امیدوارم شنونده ها ما رو به حال پذیرفته
باشین. حتما حتما اینطور بوده. خیلی متشکرم. شب بخیر، شب آرامی داشته باشید و بدرود.
روبال ابرا بنویس از خاک پهنابرمون، با حسی که تو دلت دنیا رو تو مشتت بدون، این تو سرعی هم باشه برای ما یک قدمه برای مستقل شدن، اراده ما محکمه، نسل جوونمون میگه وقت جوونه زدنه، قلبی که تو سینمونه به عشق ایران میزنه، هر سال باید تا آخرش حسنای ما بهار باشه، تو کوچه و خیابونا بعد کسب و کار باشه. هر سال باید تو شهرامون تولید و اشتغال باشه واسه ایرون.